أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على موقف ونزلناه تنزيلا. چون یکی از مسائل محوری مکه جریان وحی و نبوت بود، در این سوره مبارکه اسراء هم که در مکه نازل شد، در بسیار موارد از حقانیت وحی و نبوت و رسالت سخن به میان آمد. فرمود مبدأ پدید آمدن قرآن کریم خداست که حق محض است، ذالک بأن الله هو الحق، و اون که از خدای سبحان صادر یا ظاهر می شود اونم حق است، و اون که هم به شما که پیامبر خدایید رسیده است حق است. به بالحق انزلناه به بالحق نزل، نه در آغازش بطلان راه داشت نه در انجامش بطلان راه پیدا کند، زیرا فرشتگانی که مأمور رسالت به فرستادنند و همچنین خود وجود مبارک پیامبر که در همه این نشاط حضور و ظهور دارد، همشون بالحق بالحق انزلناه و بالحق نزل. از بیانات ذات اقدس اله مشخص می شود که این به ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، این هم در مدار حق است، چون پیامبر بالحق این وحی را دریافت کرد. پس تبشیرش نسبت به پرهیزکاران است بالحق، انذارش نسبت به تبهکاران است بالحق، اونهایی هم که در راه صحیحن به مقصد میرسند بالحق، اونا که کجراه میروند به جهنم میرسند بالحق. چیزی در این فراز و نشیب به عنوان باطل حضور ندارد. این که فرمود و ما ارسلناک الا مبشرا، یعنی تبشیرا بالحق، و نذیرا یعنی انذارا بالحق، چون تو بالحق اینها را دریافت کردی. این آیه مبارکه به منزله متن است، و اون چه که در سوره مبارکه بقره و در سوره فاطر و در سوره احزاب و سایر سور آمده به منزله شرح است. در سوره مبارکه بقره آیه 119 به این صورت است: انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. در آیه محل بحث فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، بعد فرمود به ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، یعنی به ما ارسلناک الا بالحق، مبشرا بالحق، نذیرا بالحق. پس اون چی که در سوره مبارکه بقره آیه 119 آمده است که انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، تا حدودی تفصیل این متن است، تفصیل این مجمل است. در سوره مبارکه فاطر همین معنا به صورت تقیید به حق آمده است که ما تو را به حق نازل رسول کردیم، ارسال ما نسبت به شما بالحق بود، تو رسول بالحق مایی. آیه 24 سوره مبارکه فاتحه این است: انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ان من امت الا خلا فیها نذیر، یعنی اونها هم این چینند که ناظر به نبوت عام و هدایت عام است، که در هر سرزمینی اگر پیام الهی میرسد خواه به صورت نبوت و رسالت یا امامت و مانند آن، این بالحق است. این بالحق هایی که در سوره مبارکه بقره به خاطر آمده، در سوره مبارکه احزاب مفصل تر تبیین شده. آیه 45 تا 47 سوره مبارکه احزاب این است: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، که همه اینها تبیین اون حق است. اگر او حق است، چراغ روشن و شفاف است، چون چراغ راه را نشون میدهد، چاه نشون میدهد، نسبت به سالکان صراط مستقیم مبشر است، نسبت به راهیان راه انحرافی نذیر است و مانند آن. مطلب دیگر این که در بحث‌های قبل داشتیم، قرآن را خدا نازل کرده است، اما نه اونجوری که باران را نازل کرد. باران را انداخت ولی قرآن را آویخت، نه انداخت. برای اینکه در اول سوره مبارکه زخرف قرآن را به این صورت مشخص کرد، فرمود یا حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی اون چی که شما در خدمت آنی، این عربی مبین است. اون چی که پیش ماست، علی حکیم است. همین کتاب یه طرفش عربی است، یه طرفش علی حکیمه. اونجا نه عبری است، نه عربی، نه تازی است، نه فارسی، چون اونجا سخن از لفظ و مفهوم و قرارداد و اعتباریات نیست. پس از علی حکیم تا عربی مبین، از عربی مبین تا علی حکیم قرآن است و این را خدا نازل کرد. خب نازل کرد معلومش این است، یعنی آویخت. برای اینکه اون علی حکیم که اینجا نیامده، علی حکیم لدى الله است. اون که قرآن را تلقی میکند، هم در مراحل نازله عربی مبین را میشنود، هم در مراحل عالیه علی حکیم را تلقی میکند. این که فرمود به انک لتلقى القرآن من لدن علی حکیم، همین است. اونجا لدى الله است، علم لدن نیست، سخن از عربی و عبری نیست و اینجا سخن از عربی و عبری است. این مجموعه که یک طرفش علی حکیم است، یک طرفش عربی مبین قرآن است و این قرآن را خدا نازل کرد، معلوم شد بنی آویختن دیگه، نه بنی انداختن. وگرنه این اون که علی حکیم است که اینجا نیامده که. خب اما این که باطل چگونه در عالم راه پیدا میکند، با اینکه این کتاب حق است و لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، همونطوری که باطل در عالم راه پیدا میکنه در خلقت، باطل هم در شریعت و تفسیر هم راه پیدا میکنه و منشأ رهیابی باطل هم گزاف گویی و گزاف فهمی انسان است. درباره خود قرآن کریم وجود مبارک هست امیر دو تعبیر دارد، یکی درباره اصل خلقت، یکی هم درباره قرآن کریم. درباره اصل خلقت فرمود به این که سراسر عالم تجلی خداست و خداوند با تجلی خاص سماوات و ارض آفرید. در نهج البلاغه خطبه 108 اول خطبه این است: الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. خدای سبحان تجلی کرد، نه تجافی، و آفرینش یه تجلی خاص الهی است که در فصل سوم است. فصل اول مربوط به هویت ذات بود که احدی دسترسی ندارد، فصل دوم نسبت به صفات ذاتی حق و اسماء ذاتی حق است که عین ذات است، اونجا هم کسی دسترسی ندارد. فصل سوم مربوط به وجه الله است و فیض الله است که خلقت آسمان زمین در این محدود است. این وجه الله ممکن است و از این وجه الله به عنوان جلوه الهی و تجلی حق یاد شده است. که بود الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه، که کل خلقت تجلی است. و این درباره قرآن کریم یه تجلی مخصوصی است که این تجلی ویژه در جای دیگر نیست. درباره قرآن کریم فرمود که فتجلا لهم سبحانه، در خطبه 147 به این صورت بیان فرمود، فتجلا، خطبه 147 سطر سوم و چهارم عبارت این است: به قرآن قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم از جهلوه ولیغروا بهی بعد از جهدوه ولیثبتوه بعد از انکروه فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه. خدای سبحان در قرآن تجلی کرده است. خب پس نمی شود گفت معاذالله این قرآن ساخته پیغمبر است، کلام پیغمبر است و جهان بینی پیغمبر است، برداشتی که پیغمبر از جهان دارد به صورت کتاب در آمده است. این تعبیرات تعبیرات ناصواب است. تجلی خدا در این کتاب است، چون که تجلی خدا در ساختار خلقت است. نه در خلقت غیر خدا تجلی دارد، نه در قرآن کریم غیر خدا تجلی دارد. خب حالا اگر عالم وجه الله است، جا برای باطل نمیماند تا اینکه ما بگوییم حق باطل را سرکوب میکند. مستحضرید که نه در خلقت باطل وجود دارد، نه در شریعت، همچنین در آیات قرآن کریم. تنها جایی که مجال برای بطلان هست همین محدودی دید انسانه. بیان ذالک این است که قرآن کریم این عالم را که آفرید بر اساس نظم و حساب دقیق خلق کرد. یه بیانی قبلا از مرحوم حکیم سعد متعلقی نقل کردیم، شاید دیگران هم این رو داشته باشد، که نظم عالم از سنخ معماری های حساب شده نیست. در معماری های حساب شده، مهندسی شده، اگر یه آجر را از دیوار شرقی بردارن در لای دیوار غربی بگذارن و بالعکس، این بنا ویران نخواهد شد. جا به جا کردن چند تا خش، چند تا آجر، چند تا سنگ، اینا مشکل ایجاد نمی‌کند. عالم نظیر یک بنای معماری شده و مهندسی شده دقیق نیست، بلکه از این عدق است. و این است که عالم مانند حلقات سلسله ریاضی است. در حلقات ریاضی اگر کسی مثلا عدد 8 را که بین 7 و 9 است بردارد، این تو دستش میمونه. نه جایی هست که این عدد 8 رو بگذاره، نه عدد دیگر را میتواند بین 7 و 9 بگذاره. اینقدر عالم منظم است که قابل برداشت نیست. عالم نظیر یک بنای معماری شده نیست، بلکه نظیر حلقات سلسله ریاضی است. اینقدر منظم است چون هر چیزی علتی دارد، نه قبل از اون علت است، نه بعد از اون علت است، با اون علت است، نه بدون این علت است. هر چیزی اذا جا اجله لا یستأخر لا یستقدم است، اذا جاءت علته لا یستقدم لا یستأخر است و مانند. اینقدر عالم منظمه. چنین عالمی باطل در اون نیست. اگر کسی این راه ها رفته، مثلا کسی از راه رعایت قوانین پزشکی و طبی رفته سلامت پیدا میکند رو نظم ریاضی، یه راه دیگر رفته مریض میشه و میمیره رو نظم ریاضی. سم مثل عسل کارهاش دقیقه. چقدر سم اثر داره، اول چه میکنه، بعد چگونه میکشه، همه مشخصه. مثل که عسل اول چگونه فربه میکنه، بعد چگونه رشدش و شکوفاتر میکنه، مشخصه. هیچ بی‌نظمی در عالم نیست، هر چیز در جاش هست. پس باطل در عالم نیست رأساً، چون که در قرآن و در شریعت هم بطلان راه ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اما وقتی که انسان آمده، دیدی پیدا کرده، یک نگاهی دارد، جابجایی دارد، گاهی اسم چیزی را به دیگری میده، رسم چیزی را از دیگری میخواد، وصف چیزی را از دیگری میخواد، این نگاه میشه باطل، این کار میشه باطل و این نگرش میشه باطل و حق ای رو سرکوب میکنه. درباره بت پرستی که از بهترین مصادیق بطلان است، ذات اقدس اله فرمود به اینکه شما رب را که یک معنای پربرکت مؤثری است، این کلمه رب را گذاشتید روی این چوبها. وقتی گفتید اینها ارباب ما هستند، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، این کلمه رب را یا کلمه معبود را بر این اصنام و اوثان اطلاق کردید. این الفاظی که میگویید دیگران هم میشنوند، این حق. این معانی که در ذهن شماست دیگران هم میفهمند، این حق. اما تطبیق این مفهوم رب بر سنگ و چوب، این تطبیق کار شماست و باطل است. این هیه لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یعنی این الفاظ، این اسما بی مسماست، مسمای این خداست که شما او رو نپذیرفتید در معبود بودن. تطبیق اینها بر این چوبها غلط است، باطل است. این الفاظی که میگید زیرش خالیه. شما میگید ما رب را میپرستیم، اینا که رب نیستن. این هیه الا اسماءون سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان و ماننده اون. بطلان از اینجا پیدا میشه. یا کسی که ریاکار است یا جاه طلب است، یه کاری انجام میده، میخواد با این کار به اون فلو مقصد برسد. این کار وسیله و مقصد نیست، اون هم مقصد نیست، تخیل مقصد است. مثل کسی که تشنه است، حرف راهنما رو گوش نمیده، به دنبال سراب میگردد. وقتی که دست و پاش خسته شد، فلما جاء فزاجاءه لم یجده شیئا، وقتی به کرانه افق رسید میبینی اینجا خبر نیست. این آب نما نماش دروغین بود، سراب بود. در سوره مبارکه نور وقتی اعمال کفار رو تشریح میکند، مفهود مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب به قیعه، قیعه یعنی بیابان صاف، میان قای سفسفه است. اینه اعمالهم که سراب به قیعه که یحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم یجد شیئا فلما وقتی که در اینجا شد وفاه حساب ربه حسابا. پس بطلان از اینجا نشأت میگیره که انسان نام یک شیئی را بر شیئی دیگر میگذارد و از او توقع از تأثیر دارد. به این با خلاخر است. این پوچه، این پوچ که بیمغزه است، یک قشر ظاهری از همین خیال بافی دارد، اون حق مغز ای را میکوبد، معلوم میشه درونش خالیه. و همین که در اون آیه معروف مثال زد، فرمود به این که داستان حق و باطل مثل داستان اونجاست که خدای سبحان بارانی را از بالا نازل کرده، فسالت اودیتون به قدرها، اودیه وادی، همین دره رو میگن وادی. همون هر دره، هر وادی، هر گودی، هر گودال به اندازه خودش آب میگیره، ولی این فهتمر از سیلو زبدن رابیا، این آب در این خروش و جوشی که دارد یک کفی هم دارد، یک نمی از آب به صورت یک کره خودش نشون میده، ولی این نم حق است به همین اندازه. درونش خالیه خالیه، اون درون میگن باطل یعنی لاشی. خود این سیل در رفت و آمدش این حباب ها را سرکوب میکند. فیذهب جفاء، جفا یعنی آب برد. کسی این کف ها را از بین نمیبره، خود همین آب در این خروش این کف ها را آرام میکنه، چون چیزی به نام کف نیست، یه نمیست که یک مداری را رسم کرده. این نم به اندازه خود حق خوب نمه دیگه. درونش که انسان خیال میکند خبری هست، او رو بهش میگن باطل. همین که چیزی به این سر، به این نم برسد، این حباب از بین میرود. فیذهب جفاء یعنی آب برد، این مشتق نیست. باطل همینه. اگر کسی خیال کند با این راه به جاه طلبی میرسه، به مقام میرسه، این نمیدونه این کار یه نمیست که به صورت یک مدار در آمده و درونش خالیه. اون درونش سرابه، اون درونش باطله. بنابراین اگر گفته شد عالم وجه الله است و باطل سرکوب میشود، نه یعنی باطل چیزی هست چه در خلقت چه در شریعت که انسان دست رو اون بگذارد بگد این شی باطل است. نه، این شی باطل نیست. معصیت هم مثل اطاعت امر وجودیه. این اگر یه قانونی باشد برابر اون قانون انجام بگیره میشه حلال، نشد میشه حرام. کسی بخواهد از راه معصیت به جایی برسد، این توهم باطل سرابگونه او، این باطل به مقصدم نمیرسد. این را با یک سرکوبی میشود نشون داد که او از بین خواهد رفت. وجه الله هم با کل اشیا فرقش اطلاق و تقییده. مثل همون مثالی که در خود قرآن کریم است، این آب وقتی جریان دارد، بعضیش بلنده، بعضیش پایینه، بعضیش نرمه، بعضیش تنده، بعضیش کنده. این غیر از آب چیز دیگری نیست. این آب در این تعیناتش به این صورت در میاد. عالم غیر از وجه الله چیز دیگر نیست. اما یکی عرض است، یکی سما، اینا تعینات این وجه الله هم. از باب تشبیه اون معقول به محسوس، مثال همین کانوا و نخی که کسی با این نخ و کانوا بلوز یا ژاکت میبافد، بعد یک جا بوت و گل و بوته و اینها ترسیم میکند، فرق این بلبل و گل و بوته با نخ همون فرق اطلاق و تقیید است. اگر مطلق دیدید میشه نخ، اگر در این مدار خاص دیدید میشه درخت یا بوته یا بود گل یا بلبل یا مانند آن. فرق اینها اطلاق و تقیید. فرق حق با سور و آیات هم همینه، فرق اطلاق و تقیید. اگر مطلق دیدید میشه حق، مقید دیدید میشه سوره و آیه. اونجا هم اگر مطلق دیدید میشه وجه الله و اگر مقید دیدید میشه آسمان، زمین و مانندان. پس چیزی در عالم به عنوان باطل نیست. اگر انسانی نبود یا متفکر دیگری مثل انسان نبود، اصلا باطل مطرح نبود، برای اینکه باطل از این خلافکاری انسان نشأت میگیرد که نام چیزی را بر چیزی دیگر می نهد، یا یک مقصدی که دارد اون مقصد را از راه باطل، از غیر راهش میخواد به اون برسد، اینها میشه باطل. خب فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل. اما برخی از سوالاتی که مربوط به مسائل روزهای قبل بود که بوشید مبارک هست امیر سلام الله علیه، چگونه افراد نالایق را به حکومت واگذار میکرد، نظیر اینکه به زیاد ابن ابی سمت داد، این رو هم مشابه این بحث قبلا هم گذشت که علم ملکوتی انسان کامل معصوم سند فقهی نیست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم برابر این دعایی که در سوره مبارک توبه است که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، که یک جا بر مؤمنون دارد یک جا ندارد، اعمال همه مردم را میبینه و باخبره. اما اون علم ملکوتی منشأ آثار فقهی نیست. وقتی حضرت محکمه قضایی اسلام را به عهده گرفت، دستور یافت که برابر با یمین و شاهد صدق داوری کند. به صورت جمله مفید هست، فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، من بین شما با سوگند و بینه حکم میکنم. اگر کسی قسم دروغ خورد یا شاهد زور آورد من حکم کردم و ماری را از محکمه در میبرد، نگه چی از محکمه پیامبر است حق است، فکنه قطعه من النار، این دارد یه قطعه از آتش رو میبرد. برای اینکه ما بنا نیست برای اینکه با علم غیب عمل بکنیم. علم غیب را ذات اقدس الله در قیامت برابر اون جهنم و بهشت تنظیم میکند. در دنیا اگر بنابر این باشد که ما به علم غیب عمل بکنیم، به کسی معصیت نمی کند. ما مردم را آزاد گذاشتیم تا آزمون الهی محقق بشه. وجود مبارک حضرت امیرم همینطور بود. اون علم ملکوتی گاهی برای اظهار معجزه برابر علم ملکوتی فتوا می دادن. اما غالبا اعمالشون چه در مسائل قضایی، چه مسائل اجتماعی، چه مسائل سیاسی برابر به همه این قوانین فقهی بود. این یه مطلب. در جریان زیاد ابن ابی که معاون استانداری بصره بود، خود از دمیر او نصب نکرد، استاندار بصره یعنی ابن عباس بر خودش این معاونی آورد به نام زیاد ابن ابی. استانداری بصره که استاندارش ابن عباس بود، این زیاد ابن ابی معاون او بود. در نهج البلاغه نامه‌ای که از امیر برای زیاد ابن ابی نوشته آمده، بصره به تمام فلات اطراف او، اهواز به تمام فلات اطراف او، کرمان به تمام فلات اطراف او، این منطقه وسیعی استانداری بود و ابن عباس استاندار این استانداری بود و زیاد ابن ابی هم معاون او بود. نامه‌ای که وجود مبارکه از امیر برای زیاد ابن ابی عنوان تهدید نوشته تو نهج البلاغه است، فرمود به من گزارش دادن که دستت از پا خطا میکنه و من چنین میکنم چنین میکنم چنین میکنم. غرض این است که زیاد ابن ابی را وجود مبارکه از امیر به عنوان منصوب رسمی از طرف خودش به مردم معرفی نشه. اما درباره این که عالم ربانی شدن که قبلا گفته می شد که 20% یا 30% علم اثر دارد، بقیه به عمل صالح برمیگردد، و اما در روزهای اخیر گفته می شد که علم 50% سهم دارد، یعنی دو مبحث است. در شرایط عادی علم نیمی از آثار را یعنی 50% را به عهده دارد، اون اراده و قلب سلیم و ایمان است که 50% دیگر رو باید دارد. ولی اگه کسی خواست اوج بگیرد و اون اوج هم در سایه ایمان و عمل صالح حاصل می شود، اونگاه سهم اراده و اخلاص و نیت در اون بخش که کار عقل عملی است بیشتر خواهد بود. لذا اگر کسی خواست یه عالم عادل بشه، بله نیمی از این نیمی از آن، اما اگر خواست جز اوحدی از متدینین و مؤمنین بشه، بخش وسیعش به ایمان و عمل صالح برمیگرده. اما اینکه گاهی علم شهودی با معصیت هم همراه است، نظیر اون چرا که سامری داشته، نظیر اون چرا که ملعم باعور داشتن و امثال زالک. بعد علم شهودی هم وقتی معصومانه نباشه اینطوره، چون علم شهودی بالاخره علم است، گرچه قوی تر از علم حصولی است و غالبا به عمل منتهی میشه، اما وقتی به عصمت نرسه اون انگیزه های عملی او رو به سوء وادار کنه، اون علم شهودی هم در راه باطل صرف میشه. این ان النفس لاماره بسوء همینه. اگر رهبری کار را و امارت را و قیادت را و امیر بودن را عقل عملی به عهده بگیره، بل این شخص راحته، وگرنه خطر بل باعور هست، خطر سامری هست، که هر دو از کسانی بودن که از علوم فراوانی برخوردار بودن. بنابراین نمی شود گفت به این که علم شهودی مطلقا با عمل صالح همراه است. البته اگر با عصمت باشد یقینا همراه است. مطلب دیگه این که اگر کسی در حصه مرکزی عدل بین قوا قرار گرفت، این عادل است، می تواند بکوشد اعدل از این مرتبه، اعدل از اعدل و ها کذا باشد. لذا تمام مالش اگر یه وقت انفاق بکنه اسراف نیست. اما کسی که در حصه مرکزی عدل قوای سگانه قرار نگرفته، بله ممکن است کار او به صورت اسراف باشه. این معناش نسبیت اخلاق نیست، برای اینکه این اصل کلی است، یه قانون کلی است. هر کس در این شرایط در این حصه مرکزی قرار گرفته حکمش اینه، هر کس در اون شرایط در خارج از حصه مرکزی قرار گرفته حکمش اینه، دیگه نسبی نیست، میشه قانون کلی. اما نسبی معناش اینه که این قانون با همین شرایط نسبت به زید این اثر داره، نسبت به امر اون اثر داره، این میشه نسبی، که این سخنیست باطل. اما اگر گفته شد این شرایط برای هر کس حاصل شد، این اثر داره، اون شرایط برای هر کس حاصل شد، اون اثر داره، این دیگه نسبی نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین.